سلام، شما شنونده گفتگو با دکتر مجتبی شکوری در پادکست برنامه کتاب باز هستید.
آقای مجتبی شکوری سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما و مردم عزیز ایران.
ارادتمندم بفرمایید که موضوع صحبت این هفته چیه و چه کتابی معرفی؟
خواهش میکنم. ما بر اساس این کتاب که خیلی هم کتاب خوبیه میخوایم در مورد یه سری مسائل راجع به خوشبختی حرف بزنیم.
فرضیه خوشبختی، یافتن حقیقت مدرن در خرد باستان، جاناتان هایت، ترجمه خانم ساناز فرشید فر.
نشرش هم نوین، نشر نوین. آره، کتاب در مورد ترجمه‌اش هم نکته بگم که به زبان محاوره‌ای ترجمه شده ولی خیلی خوبه. یعنی من اولش یه ذره گارد داشتم راجبش، یه 4 صفحه 5 صفحه که رفت جلو دیدم خیلی روونه و خیلی بامزده است و خیلی خوب. کتاب من اول نویسنده‌اش هم معرفی کنم. جاناتان هایت استاد روانشناسی دانشگاه ویرجینیا است. تخصصش هم روانشناسی اجتماعیه که خیلی برای خود من تخصص جالبیه. یعنی رفتارهای اجتماعی، یعنی اینکه سازوکارهای اجتماعی، شاکله حسی رفتاری گروهی از آدما چطور شکل میگیره، چطور در واقع رو هم اثر میذاره و خیلی به نظرم دانش جالبی داره. کتاب میخواد پیدا کنه در مورد مفهومی بسیار دشوار و دیریاب به نام خوشبختی، ببینه در خرد باستان، در گذشته چه توصیه‌ای وجود داشته و بعد پژوهش‌های امروز کدوم اون توصیه‌ها رو رد می‌کنه، کدوم رو تایید می‌کنه و این در واقع نگاه اصلی حاکم بر کتابه. تو فصل اول با یه ایده شروع می‌کنه، با یه استعاره‌ای که توضیحش خیلی به توضیح کل کتاب کمک می‌کنه. میگه که در واقع ما وقتی یه فیل و یه فیل سوار رو می‌بینیم، از دور به نظرمون میرسه که فیل سوار داره فیل رو کنترل می‌کنه، ولی واقعا اینجوری نیست. یعنی اگه فیل نخواد اون راهی رو که فیل سوار میگه بره، فیل سوار هیچ کاری نمیتونه بکنه. یعنی با کتک و داد و بیداد و فیلای جوره از ما خوششون میاد که به حرف ما گوش میکنن و این فیله که قدرت اصلی رو در دست داره. ما تو دنیای مدرن این حقیقت رو گاهن فراموش میکنیم، چون استعارمون معمولا راندن یک ماشینه. اینجوریه که ما فرمون رو به سمتی میچرخونیم، سرعت رو تنظیم میکنیم، ترمز میگیریم، اما فیلا معمولا اینطور نیستن. رابطهشون با فیل سوار این نیست. این استعاره رو میبره در قالب روانشناسی. میگه رابطه خودآگاه و ناخودآگاه ما مثل فیل سوار و فیله.
خب ولی بالاخره فیل سوار داره فیل رو
هدایت میکنه، نقش داره، ولی نقش اصلی و اون تسلطی که به نظر میرسه رو نداره. یعنی تسلطش کامل نیست روی فیل. یه جای فیل ممکنه سرپیچی کنه و نکته مهم اینه که این فیل چطور تربیت شه که بیشتر، کمی بیشتر به حرف فیل سوار گوش کنه. جاناتان هایت میگه فیل همون ناخودآگاه ماست، فیل سوار خودآگاه ماست و اینکه ما چقدر میتونیم خودمون و ناخودآگاهمون رو کنترل کنیم مسئله مهم این کتابه. در مورد مفهومی حرف میزنه به نام خود تقسیم شده. میگه ما درسته که خودمون رو به صورت منسجم درک میکنیم، اما درون ما انگار یه هیئتی از آدم‌های مختلف وجود دارن، هر کدوم یه نظری میدن، هر کدوم یه کاری انجام میدن، انگار این خود ما تقسیم شده. مثلا افلاطون خیلی وقت پیش فکر میکرد که این ذهن آدمی مثل یه درشگه میمونه که دو تا اسب این رو در واقع میکشن. یه اسب سمت راست که اسبیه که اسب خوبیه، نجیبه، همزاد شکوهه، و اسب سمت چپ که گستاخ سر به هواست و همون فرشته سمت راست و چپه که ما گاهی درکش میکنیم. میاد این رو در واقع بررسی میکنه، ببینه دانش مدرن در مورد این خود تقسیم شده چی میگه و بعد ما با این حال خیلی کار داریم. میگه که 4 روش تقسیم بندی ذهن تو دانش مدرن تو قرن گذشته وجود داشته. یکی از روش‌ها ذهن در برابر جسمه. یه جایی که ما تقسیم میشیم میتونیم یه خط بکشیم، جایی که ما یه ذهن داریم و یه جسمی داریم که اونم انگار یه ذهن جدا داره. مثلا پژوهش‌ها نشون میدن که در واقع روده ما 100 میلیون نورون داره. یعنی ما یه مغز روده‌ای هم داریم، میدونید که نمیاد مشورت کنه، یه ذره خودمختاره، فدراله، خودش تصمیم میگیره و یه وقتایی هم که به اون هیجان حسی وارد میشه، تحت استراب، این فشار عصبی، میبینیم که دستگاه گوارش خودش داره یه سری در واقع عکس العمل‌ها نشون میده. پس ما یه جسمی، یه ذهنی داریم که در جسم اون هست. حالا تو بعضی از موجودات مثل هشپا که هر کدوم از پاهاش یه مغز جدا برای خودش داره.
یعنی چی؟
یعنی اینکه علاوه بر مغز مرکزیش، پاهاش هم مغز جدا.
یعنی این
جده...
پا میتونه یه کار بکنه
و هم اون پا یه کار دیگه. آره.
یه کار دیگه.
یه ذره تو راه رفتنش این دیده میشه دیگه. انگار یه پاها هر کدومشون در واقع بر خودشون گاهی دارن، ولی با هم هارمونیکن دیگه، میدونید ما هم همینطوریم. ما
خوبه هزار پا هزار تا
مغز نه. آره فکر کن جلسه چه هرجوری شد. پس این یه تقسیم بندیه که ما در واقع جسم در برابر ذهنه. یه تقسیم بندی دیگه چپ در مقابل راسته که ما راجبش حرف زدیم دیگه، با اون کتاب ذهن کامل نو، نیم کره چپ نیم کره راست، وظایف هر کدوم انگار همون خود تقسیم شده است دیگه. یه تقسیم بندی دیگه تازه در برابر کهنه است. وقتی ما تکامل مغز رو بررسی میکنیم، راجب این هم حرف زدیم تو برنامه گنزدایی از مغز، ببینیم که قسمت‌هایی از مغز اخیراً و در آخرین آپدیت و بروز رسانی اضافه شده، مثل پریفرانتال کورتکس، این قشر جلویی که در واقع خیلی کنترل میکنه ما رو. قصه معلم 40 ساله رو میگه، خیلی آدم محترمی بوده، یه مردی بوده در ویرجینیا که یهو تو 40 سالگی شروع میکنه کار عجیب میکنه، بعد دهنی میکنه، خشونت به خرج میده، کارهای زشت، یعنی خیلی کارهای بد. بعد همه تعجب کردن که این که آدم خوبی بود چرا اینقدر رفتارهای کنترل نشده داره. سردرد میگیره، میرن از سرش عکس میگیرن، میبینن که به پریفرانتال کورتکسش، یعنی قسمت جلوییش، در واقع آسیب وارد شده. این بوده که هی فیلش یاد هندستون میکرده و فیل راه میافتاده به سمت هندوستان، یعنی اقدام میکرده، مثلا یه کارهای انجام میداده. میخوام بگم که یه خود تقسیم شده ایمان اون قسمت منطقی ماست که اخیراً به مغز ما اضافه شده ده ها هزار ساله، و اون قسمت غریزی ما که حالا تو زیستشناسی میگن مغز خزندگان در مقابل مغز انسانی. پس یه قسمتی هم اینه. یه تعبیر دیگه ای که حالا خود شما هم بهش علاقه دارین، این خود تقسیم شده کنترل نشده در برابر کنترل شده است. در واقع مثل حرف دانیل کانمنه، تفکر سریع در مقابل تفکر کنده. ما بسیاری از تفکراتمون سریعه، یعنی غریزیه، ولی یه قسمتش هم هست که کنده. یه مثلا چیزی رو میبینید، یه حسی بهش داریم، بعد یه گفتگویی درون ما شکل میگیره، انگار دو پاره وجود ما با همدیگه دارن منازعه میکنن که این خوبه انجامش بدیم یا نه. خیلی وقتا سروش جان بسیاری از رنجای ما ناشی از اون فیل است. میدونیم ما رو فیل سوار خیلی کار میکنیم و خیلی فکر میکنیم که کنترل داریم در حالی که نداریم. یه جوکی هست خیلی بیمزه است، میگن یه آقایی داشت میگشت زیر نور خیابون دنبال یه چیزی. پلیس بهش میگه دنبال چی؟ میگه دنبال سویچم میگردم. پلیس هم شروع میکنه باش گشتن، بعد یه ساعت میگه کجا گمش کردی؟ میگه تو خونه. میگه پس چرا اینجا دنبالش میگردی؟ میگه چون تو خونه تاریکه، در واقع اینجا راحت تر پیدا میشه. ببین خیلی از ما ریشه های مشکلاتمون چون توی فیل سوار پیدا کردنش راحت تره، اونجا دنبالش میگردیم، در حالی که فیل بخش مهمی از تصمیمات ما، احساسات ما، تفکرات ما رو میسازه. بعدن ما رو قانع میکنه که این نظر خود ما بوده. یعنی میبینی فیل سوار باورش میشه که داره فیل رو کنترل میکنه، در حالی که فیل داره راه خودش رو میره.
خیلی نکته مهمی.
خیلی آره آره. حالا اصلا کل کتاب در واقع رو این کانسپت بنا شده. مثلا در مورد تغییرات جهان، واکنش های ما به رنج ها یه فصلی مفصل صحبت میکنه. از یه آدمی حرف میزنه به نام بوتیوس که میگه این آقای بوتیوس در مثلا دولت روم خیلی مقام داشت، زیبا بود، بچه هاش، ثروت، همه چی خیلی خوب بود، تا اینکه بهش غضب میکنه امپراتور، تبعیدش میکنه و زندگیشو ازش میگیره و خیلی رنج میکشه. بوتیوس یه رساله‌ای رو مینویسه، یادگاری خیلی مهمه برای اینکه با این رنجه در واقع چطور داره مواجه میشه. و یه جایی میگه یه الهه‌ای از دانش، بانوی فلسفه، چیز مهمی رو راجع به خوشبختی به من یاد داد. و چیزی که بهش یاد داده اینه که بانوی فلسفه بهش میگه که الهه خوشبختی، آقای بوتیوس، از یک جانشینی و یک نواختی بسیار متنفره. میگه اینجوری نیست که خوشبختی همواره کنار شما باشه. خواهد رفت. میگه در مورد نوسانات جهان میگه اخلاقش اینه، کاریش هم نمیشه کرد در واقع. ببین اینا باز آموزه هاییه که اون فیله رو باید ما نسبت بهش آگاه کنیم که شادی همواره و همیشه در دسترس نخواهد بود. الهه‌های خوشبختی از یک جانشینی، از وفاداری کامل به کسی بیزاره. عروسی است که در عقد بسی داماد است.
یاد اون بیت حافظ افتادم که خیلی هم بیت مورد علاقه من، البته من یک کلمش
بفر
میگه که در بزم عیش یک دو قدح درکش و برو، یعنی طمع مدار دوام وصال را.
آفرین آفرین آفرین
که به سال مدام هم میگن.
آره.
یعنی این فکر نکن همیشه هست. الان که کیفشو کردی، خوشبختی رو حس کردی، خیلی خوشحال باش، حالا برو دوباره ادامه بده، امیدوارم دوباره بتونی داشته.
پس سروش ما وقتی بدونیم که الهه خوشبختی یه چایی قراره بخوره و بره، میزبان بهتری میشیم. میدونی تا وقتی که احساس کنیم دیگه همواره با ماست، مثل بوتیوس که فکر میکرد همه چی درسته و درست هم پیش خواهد
رفت. آقای شکوری میشه اینه اینجوری گفت که اصلا اگه همیشه باشه که ما نمیفهمیم خوشبختی؟
اصلا ذاتش به اینه که گذراست. من هاتون برنامه اول گفتم که اون تجربه افسردگی چیز مهم به من یاد داد که لحظات شادی چقدر گذران، چقدر کمیابن و چقدر ارزشمندن. یعنی میدونی یه نگاهی میتونه به آدم بده. میره جلوتر راجع به ویژگی های فیل در واقع صحبت میکنه، میگه همه ما یه علاقه سنج داریم، یعنی در واقع یه بستر عاطفی داریم که قبل از اینکه تصمیم بگیریم اون بستره تصمیم رو برای ما میگیره. میدونید یعنی مثلا میگن که وقتی آدما کلماتی راجع به سالمندی و اینا رو میخونن، حرکتشون کنتر میشه، را رفتنشون کنتر میشه. خیلی مثالای اینجوری وجود داره. یه چیزی میگه که اصلا خیلی عجیبه که تو کتاب بازداشتگاه صورتی مال نشر ترجمانم این پژوهش بود، خیلی جالبه. میگه ما حتی اسممون اون بستر عاطفی رو مهیا میکنه بدون اینکه بدونیم. مثلا اینکه اسم ما چی باشه رو اینکه چه شغلی داشته باشیم موثره. خیلی عجیبه. مثلا اونایی که اسمشون دنیسه خیلی احتمال زیاده که دنتیست بشن. میتونی رفت داره به هم. اونایی که اسمشون لورنسه یا لوریه احتمال داره لویر بشن، وکیل بشن. بعد جالبه مثلا اون دن آریلی که این پژوهشو میکنه خیلی وسیع اومده کار کرد، نمیگه همه دنیسا دنتیس میشن، ولی میگه تعداد دندون پزشکایی که اسمشون دنیسه به طرز معناداری زیاده و مثلا لوریا. یا خیلی بعد جالبه مثلا میگه که جورجا اونایی که اسمشون جورجی خیلی احتمال داره برن ایالت جورجیا. یعنی تو بررسی اسنادی که یه نفر از یه جای دیگه میاد، یه کسب و کاری یا مثلا لوئیز احتمال داره بره لوئیزیانا، میدونی؟
و این اصلا فکر شدم نیست.
نه میگه کار فیله، میگه تو اسمتو دوست داری، اسمتو دوست داری و اسم رو هی میشنوی، نقش مهمی تو شاکله حسی رفتاری داره، اینکه چی صدات میکنن و معنای اون اسم چیه، این اثر میذاره ناخودآگاه تو اینکه چی دوست داشته باشی، چه اقدامی بکنی.
آدم فکر میکنه اینا واقعا اینجوری هست.
آره اثر داره. آره ما دیدیم های بازی هست بچگی میکردیم گاهی هم انجام که فلان اینا که اسمشون اینه چی جوریان. معمولا میشه گفت با البته خیلی استثنا داره، ولی یه ژانری رو میشه برای اسامی، یه بازی جذاب فکری. حالا بیننده هم فکر کنه اسمشون چیه، چه اثری داشته.
حتی آدم تو دوستایی که انتخاب میکنه معمولا آره. یه شباهتی
مثلا میگه اسم همسر یا اون کسی که دوستش داریم خیلی میتونه نزدیک باشه به اسم ما. ما اسممون خیلی دوست داریم، این اثر میذاره که کسی با یه نام رو با پی فیلمون با یه پیشفرض مثبت ببینتش. در مورد فیل حالا داریم هی اطلاعاتمون بیشتر میکنیم، این فیله میخوام ببینیم چقدر اصلا چی جوریه. یه قسمت دیگه سوگیری منفیه. خب میگه فیل ما خیلی علاقه داره به اینکه چیزای منفی رو در واقع ببینه. بعد یه سوال این جالبه، میگه اگه شما مغز یه ماهی رو می‌خواستین طراحی کنین، در واقع کدوم رو اولویت می‌ذاشتین؟ اینکه به چیزای منفی بیشتر توجه کنه یا به چیزای مثبت؟ منظورم این که غرق خزه‌های زیبای کف آب بشه یا نه مواظب کوسه‌های ترسناک پشت خزه‌ها باشه. میگه برای اینکه این بقا داشته باشه حتما چیزای منفی باید با در واقع شدت بیشتری توسط او تشخیص داده بشه، حس بشه. میگه یکی دیگه از اخلاقای در واقع دیگه فیل اینه که رو چیزای منفی خیلی حساس داره. حالا این تو آدما باز کم و زیادش فرق میکنه. یعنی بعضیا خیلی فیلشون حساسه، مثل همون بحث آمیگدالای بیش فعال که بعضیا نه، این یه جور آقای صحت یه جور قرعه کشی انگار شده. یعنی ما اون لحظه‌ای که داشتیم به دنیا می اومدیم ژنامون رو انتخاب می‌کردیم، انگار هر کدوم ما یه ست پوینت داریم، یه ترموستات داریم که فارغ از نوسانایی که تو زندگی می‌کنیم، رنج رخ میده یا خوشحالی، دوباره کم و بیش به اون ست پوینت، به اون نقطه مرجعمون برمیگردیم. بعضیا تو این قرعه کشی برنده شدن، میدونی عدد مرجعشون خود به خود بالاست، بعضیا نه برنده نشدن. میگه یه رفیقی داشتم که خیلی حالش بد بود، بهش گفتم چرا مهاجرت نمی‌کنی، مثلا از این شهر برو شاید حالت بهتر شه. طرف میگه نه، من هر جایی میتونم ناراحت باشم. این توانه. و بعد میگه من به طرز عجیبی دیدم دوست دیگه‌ای دارم که هر جایی میتونه خوشحال باشه. به نظر من شما توی لاتاری بردین، یعنی یه چیزایی واقعا خیلی خوبه. حالا میگه اسم این مفهومو میذاره سلیقه عاطفی. میگه ما یه ترموستات درون داریم که این سلیقه عاطفی ماست که چه وجهی از این موضوع برامون مهمتر باشه.
من این جمله رو چون خیلی دوست داشتم و خیلی اعتقاد دارم یه دفعه دیگه اگه اجازه بدین تکرار
بله
کنم.
بله خواهش میکنم.
که واقعا فکر میکنم همه جا شرایط برای ناراحت بودن
بله
مهیا هست، اگر سوگیریمون به اون سمت باشه.
بله.
و همه جا هم میشه دلایلی برای خوشحال بودن پیدا کرد اگه سوگیریمون به سمت.
و این سروش خیلی، سروش جان خیلی نکته مهمیه، ولی باید بدونیم که بعضیا واقعا براشون سخته که سمت مثبت چیزی رو ببینن.
یعنی کارش میشه کرد.
آره آره. یه چیزی که میخوام راجبش حرف بزنم، خود جاناتان هایت میگه داروه. ببین یه تابویی وجود داره در مورد داروهای مثلا تو که روانپزشکا تجویز میکنن، ولی میگه ببین شبیه، ببین من مثلا عینکیم، بدون عینک نمیبینم، مثل میمونه که من تلاش کنم بدون عینک چیزی رو ببینم، نمیبینم، باید عینک بزنم. میگه اون آدمایی هم که فیلشون سوگیری منفی شدیدتری داره، حالا دلایل زیست شناسی داره، آمبالانسی بعضی عناصر آمیگدالا، میگه اصلا عیبی نداره که مثل میمونه که لنز بزنه. یا در واقع و مهمه که آدمایی که لاتاریو بردن به بقیه فشار نیارن که یالا مثبت ببین، یالا بچه مثبت رو ببین، چون اون اصلا نمیتونه، فیلش در واقع نمیتونه اینطور ببینه. و یه نکته مهم در مورد دارو،
مثل که یه بچه که چشمش ضعیفه بگیم یالا ببین،
یالا ببین، نمیبینه دی. آره. و بعد اگه او عینک میزنه شروع کنیم مسخره کردن که ببین تو چقدر ناتوانی، ضعیفی. ببین ما تابوی دارو رو آره باید بشکنیم. یه نکته که جاناتان هایت اضافه میکنه خیلی نم مهمه، میگه ما بین دو طیف از آدما گیر افتادیم که جفتشون برداشت غلطی از دارو درمانی دارن. یه عده که تابو میدونن، زشت میدونن، دشنام میدونن، فلانی قرص اعصاب میخوره، اینه که اشتباه. یه عده فقط دارو میخورن، یعنی میگه چون دارو وقتی میخوری یه ذره حالت بهتر میشه، احساس میکنی تمرینی، مراقبه‌ای، تغییر شناختی، تغییر فلسفه، اصلا داروه ما رو آروم میکنه که فیلمون رو آرام میکنه که ما یه ذره بشناسیمش، بیشتر کنترلش کنیم. یعنی اگه فقط دارو میخوریم این ما رو توی سیکلی میندازه که هی دوزش بیشتر میشه. باید اقدام کنیم، باید عمل کنیم. اینم تذکر به نظرم خیلی درستیه. باز در مورد این فیله که این فیله چجوری تو بعضیا سوگیری منفی تولید میکنه، میره سراغ پژوهش آقای آرون بک. آرون بک بنیانگذار شناخت درمانیه. او معتقد علاوه بر حالا همه ویژگی‌های ژنتیکی، ما بعضیامون شناختمون، برداشتمون، تفسیرمون از یه اتفاق یه جوریه که خیلی منفیه. سه تا المان شناسایی کرده. یه مثال بزنم. مثلا یه پدری دخترش جلوش زمین میخوره. یکی از المانایی که سوگیری منفی خیلی تشدید میکنه شخصی سازیه. من چه پدر بدی ام که بچه‌م باید در واقع زمین بخوره. دومیش تعمیم افراطیه. این دیگه همش قرار زمین بخوره، همش بچه های من زمین میخوره. و سومی بزرگ نماییه، الان ضرب مغزی میشه. میدونی میگه تو این ستا
چقدر آشناس این ستا.
آره دقیقه.
بارها بارها اصلا برای خودمون پیش اومده
میاد که ما شخصی سازی میکنیم، تعمیم افراطی میدیم و بزرگ نمایی میکنیم. بعضی سروشان فیلشون اینجوری میبینه حوادث رو. و بعد آرون بک میگه که اگه تو بدونی که فیلت اون سلیقه عاطفیش چیه، یعنی مودش چیه، تفسیرش از حوادث چیه، میتونی آرام آرام باش به صلح برسی، تربیتش کنی. میدونی یه جاهایی شناخت خیلی مهمه. شناخت این که من جهان رو چطور میبینم. از استیون هاکینگ پرسیدن که قبل برنامه راجع به این مفهوم حرف میزدیم که چجوری اینقدر کنار میایی با این بیماری ناتوان، اینقدر داری کار میکنی، پرفروشترین کتاب علمی تاریخ رو نوشته دیگه. بعد یه حرف جالبی میزنه، میگه که بذار اصلا نوشتمش، میگه که
اسم کتابم بگین اگه یادتون،
انواع کتابا رو داره دیگه. آره هاکینگ میگه که وقتی 21 سالم بود انتظارم به صفر کاهش پیدا کرد، تأثیر تصادف در اتفاقات رو دیدم و از اون به بعد هر چیزی برام مثل یک پاداش بود. هر چیزی برام مثل خیلی جون. و شما هم حالا نزدیک به این مفهوم و قبل ضبط در موردش حرف می‌زدیم. آره، یعنی این میدونه که این تصادف رو تو ذات جهان میشناسه، نقش خودش رو افراطی نمیدونه که من همه چیز رو میتونم کنترل کنم. دیگه 21 سالگی شروع میشه فلج شدن. و میگه بعد از اون اگه من یه روزم زندم یه پاداشه، یه بونسه، این اضافه است و باید لذت برد ازش. توی فصل دیگه تو کتاب میره سراغ روابط و فیل چه فهمی از روابط داره. در مورد روابط ما با خویشاوندانمون میگه که چرا ما اینقدر دوستشون داریم. میگه دلیل این که فیل باعث میشه ما خواهرزاده هامون و برادرزاده هامون و فرزندانمون رو دوست داشته باشیم اینه که اونا کپی ژنتیکی از فیل مان. خب بچه هامون 50% از ژنای ما رو دارن، خواهرزاده هامون 25%، پسر عموهامون، دختر خاله هامون 1/8. ولی اینکه اونا زنده بمونن انگار بخشی از ما در اونا زنده میمونه. توی مثلا حیوانات، حشراتی که کلونی های بزرگ میسازن، همکاری های عجیب غریب میکنن، این موضوع خیلی جالب و مهمه. همشون مورچه ها با هم خواهر برادرن، چون فقط یه ملکه است که اونجا تولید مثل میکنه، بقیه شون یا
زنبورها،
مورچه ها ملکه دارن، موریانه ها، آره همشون. میدونین چه جوریه؟ یعنی اون اصلا خودشه، طرف اون مورچه دیگه اصلا حتی کپی نه، خود خودشه. برای اینکه مورچه های دیگه یا توان تولید مثل ندارن، طبیعت اینو ازشون گرفته، یا در واقع اجازه شو ندارن، برای همین همشون خب یهو میبینی شما یه مورچه توی لانه در تمام عمرش از سقف آویزانه و از مثلا بدنش به عنوان نگهدارنده غذا استفاده میشه. ببین این حجم از وفاداری، این حجم از عشق، میشه اسمشو یه جور عشق گذاشت دیگه، در واقع ناشی از اینه که اونا به شدت با هم خویشاوندن. و اینکه دیگری زنده بمانه شبیه اینه که برای فیل ما، فیل سوار نه، برای فیل اینه که من انگار زنده بمونم. حالا اینکه تو پدرخوانده مثلا دون کورلونه به این اشاره میکنه که مثلا تو خانواده خیلی مهمه، یعنی حرف درستی میزنه. ما حتی وقتی میخوایم به یکی از دوستانمون بگیم که خیلی برامون عزیزه، القاب خویشاوندی رو جعل میکنیم، میگیم تو مثل برادر منی، تو خانواده منی، به صورت در واقع ناخودآگاه این خیلی وجود داره. بعد با این مقدمه شروع میکنه به این نکته میرسه که خب حشرات یه همچین آپشنی دارن، ذهن متفاوتی دارن، میتونن همچین همکاری بکنن. ما آدما چطور با هم همکاری میکنیم؟ میگه جهانهای معنایی مشترک میسازیم. میگه اون چیزی که باعث میشه ما بتونیم تو گروههای بزرگ با هم کار کنیم، باور به یک داستانه، به یک جهان معناییه که ما حول اون انگار کنار هم شکل میگیریم، انسجام میگیریم. و بعد میگه فیل ما خیلی علاقه داره که هرچی میدونه رو به دیگران انتقال هم بده. فیل ما بخشندگی رو خیلی دوست داره، یه برنامه کامل راجبش حرف زدیم در ستایش بخشندگی. و باز اینجا در واقع همینجا بحث رو فرود میاره که این بخشندگی چقدر مهمه. یه آزمایشیو میگه زود بگم، یه خانومی به نام خانم آلیس میره یه پژوهشی میکنه، توی سری در واقع باجه‌های تلفن سکه میذاره که برای اون آدمایی که میخوان زنگ بزنن. بعد یکی دیگه از پژوهشگرا وقتی این آدم سکه پیدا میکنه، یه جایزه است دیگه، بخشندگیه، باش تماس میگیره. وقتی میاد بیرون یه محقق دیگه کاغذاش الکی از دستش میفته. حالا همین سکانس تکراری آشنایی تو سینمای ماست. اینکه چند نفر و چه آدمایی میرن کمکش میکنن یا نمیکنن رو در 3 سال اندازه میگیرن. یعنی 3 سالشون نشسته هی با جای مختلف سکه، یه پژوهشگری خلاصه در واقع میریزه کاغذش ببینه. اونایی که سکه پیدا میکردن، یعنی بخشندگی رو لمس میکردن، با احتمال خیلی خیلی بیشتری به جمع کردن کاغذها کمک میکردن. یعنی بخشندگی واگیر داره. آره، یعنی فیل ما حواسش هست که بقیه فیلا باش چطور رفتار میکنن.
خیلی مهمه،
خیلی مهمه. و چقدر رو زمین، این هم اصلا میگه خرد کهن، آقا بخشنده باشید. این میاره وصل میکنه به یه پژوهش امروزی، میگه ببین بخشندگی کار، فیل ما براش مهمه.
من یه چیزی میخوام به حرف قبلیتون اضافه کنم.
خواهش میکنم.
چون خیلی مهمه که ما با آدمهایی ارتباط برقرار میکنیم گفتین تعبیری که استفاده کردین، گفتین یک جهان فکری دیگه.
بله،
یک
جهان معنایی
یک
مشترک.
جهان معنایی. خب ولی جهان‌های معنایی آدم‌ها یکی نیست.
آفره.
یه عده دیگه یک جهان معنایی دیگه ای دارن. عده دیگری جهان معنایی دیگری دارن. چقدر خوبه که ما حالا جهان‌های معنایی بقیه رو زیر سوال نبریم.
اصلا سروش جان راجع به این مفصل حرف میزنه که یه ذره جلوتر بهش میرسیم. یعنی این دقیقاً منم که میخوندم گفتم خب این جهان معنایی مشترک همکاری رو تولید میکنه، اما دشمنی، اما غیریت سازی هم میکنه. برای این چه چاره میشه اندیشید؟ یه ذره جلوتر بهش میرسیم. آره حتما بهش میرسیم. یه بخش دیگه داره در مورد وکیل مدافع درون. میگه این فیل ما یه ویژگی دیگه‌ای که داره این که خیلی با خودش مهربونه. یعنی با این شروع میکنه که ما یه خار رو در چشم همسایه‌مون میبینیم، ولی یه کنده بزرگ رو در چشم خودمون نمیبینیم. ما یه وکیل مدافع درون داریم که دائم ما رو تبرئه میکنه، دائم حق با ماست. اول تصمیم میگیریم، بعد یه استدلال براش در واقع دست و پا میکنیم. میگه من دوست گیاهخواری داشتم، گوش نمیخورد. یه جایی توی سفری یه ماهی رو جوری گریل کرده بودن که دیگه خیلی هوس کرده بود. بعد میگه شکم ماهی رو که باز کردن دیدن که یه ماهی کوچیکتر هم تو شکمش یه ماهی خورده بود. بعد دوستش وکیل مدافع درونش در واقع فیل شروع میکنه میگه که آهای ماهی، اگه تو میتونی یه ماهی دیگه بخوری، پس چرا ما نتونیم تو رو بخوری؟ میدونی وقتی شروع میکنه همه اصولش رو میذاره زیر پا. میدونید میخوام بگم خیلی مهمه که ما بدونیم ما توی آینه خوشبینی خودمونو میبینیم. حالا این خیلی مقدمه خوبیه برای حرفی که شما زدید. ما 94% فکر میکنیم بیشتر از حد متوسط کار میکنیم، 84% فکر میکنیم از میانگین اخلاقی جامعه بالاتریم. مثلا وقتی از زن و شوهرها میپرسن که سهمشون در کار خانه چقدره، جدا جدا که جواب میدن همیشه درصد از بالای 120 همیشه. زوجایی که دیگه خیلی آینه خوشبینیشون فول اچ دی و روتوش شده نشونشون میده، دیگه ممکنه عددشون خیلی خیلی بالا هم بره. یعنی میخوام بگم مهمه که ما مواظب وکیل مدافع درونمون باشیم. این مقدمه بسیار خوبه که راجع به نکته‌ای که شما گفتید حرف بزنیم، یعنی تعصب. یعنی اینکه ما جهان معناییمون رو چقدر قطعی میدونیم و نسبت به دیگران در واقع چقدر گشوده‌ایم یا نیستیم. میگه یه خانومی عضو فرقه‌ای بود در آمریکا، از این فرقه‌های عجیب غریب. یه نامه‌ای به ایشون می‌نویسه که بیا عضو فرقه ما شو. و بعد تو نامش توضیح میده که جهان چقدر تباه شده، همه چقدر اشتباه میکنن و چقدر خطر رو فوق. میگه من نامه ایشون رو بررسی کردم، با تمام ایدئولوژیایی که در قرن 20 جهان رو به آتش کشیده، مثلا حزب کمونیسم یا نازیسم یا فاشیسم، که هر کدوم در واقع دنیا رو جایی رو به آتش کشیدن، 3 ویژگی مشترک تو این نامه و اونا میبینه. یک، انسان زدایی کردن از دشمنانه. خیلی مهمه. میگه چیزی که تو نامه خانوم بود این که اصلا اونا انسان نیستن، اونایی که مثل ما فکر نمی کنن. باز حالا وقتی نگاه میکنی میبینی همه اینا انقدر غیریت سازیشون غلیظ بوده که اصلا اونها دشمنانشون انسان حتی در واقع قلمداد نمی شدن. بعدیش اینه که معتقد بودن که اصلا نباید زنده باشن، چون پلیدی دشمنان واگیر داره. میدونی این چیزی که تو نامه و تو. و سومی که ما یقینا خوب مطلقیم. میدونید این میگه این همون چیزی بود که تو اون نامه بود و تو اون ایدئولوژی هست. بعد یه آقایی به نام بامایستر در واقع همین بحث روانشناس اجتماعیه، تعصب رو میبره میگه 4 عاملی که باعث خشونت میشه که یه تعصبی به خونریزی منجر شه شناسایی میکنه. اولیش حرص و جاه طلبیه که خب تابلوه. دومیش سادیسمه، دیگر آزاریه. اینا کمن، ولی آدم های کمی هن که سادیسم دارن. 3 و 4 چیزایی که ما فکر میکنیم خیلی خوبه ولی منجر به خونریزی میشه. اعتماد به نفس بالا و خود برتربینی اخلاقی. اینا شاید چیزایی که ما فکر میکنیم اگه بچه‌مون داشته باشه چقدر بچه خوب و موفقی میشه، ولی مهمه که بدون تو این راهش نیست راجبش حرف زدیم. یعنی مهمه که ما با در واقع اعتماد به نفسی منطقی جهان معناییمون رو
ارزیابی کنیم. جالبه که ما توی ادبیات خودمون چند قرن پیش اینو داریم. سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است.
آفرین، مال کی بود این؟
مال مولویه.
خیلی زیبا بود، خیلی زیبا. خیلی ما تو ادبیاتمون، تو سنتامون اینو داریم و خیلی خوبه که شما در واقع میارید و میبینیم چقدر تازه است، انگار مال قرن 20 این شعر
و چقدر میتونه امروز بهمون کمک کنه.
آره
اگه اینا رو فقط چیز من خیلی کم شعر میخونم، کم هم سواد دارم، خیلی وقتا هم اشتباه میخونم، ولی اونایی که دوست دارم و هی بهش میگم خدا کنه بتونم یه ذرهشو وارد زندگی میکنم، یه ذره، چون همش که خب سخته.
دقیقا دانشی که در بازو ساکن نشه شایع است. آره خیلی مهمه که به عمل تم. من خودم هم خیلی شاید اینا رو میگم، ولی که چقدر میتونم عمل کنم مهمترین چالش زندگی خودم.
من فکر برای من اینجوری جواب میده، اون یه بخش کوچیکی که میخوام وارد زندگی میکنم که هی تکرارش کنم.
آها خیلی خوب. و هی بازخورد بگیرم.
آره ببینم آره مثلا یه بار اصلا جوابگو نیست، در تکراره که معنی دار میشه، یواش یواش فیله گوش میکنه بهش.
دقیقاً با تکراره. و ما همینجای نکته رو بگم که این پیدا کردن تقصیر خودمون، فروتنیمون، آرام کردن وکیل مدافع درونمون کمک میکنه خیلی آرامتر باشیم. مثلا وقتی من تقصیر خودم رو در یک دعوا شناسایی میکنم، به طرز معجزه‌آسای خشمم کم میشه، آسوده میشم. میدونید وقتی من جهان رو سیاه و سفید
بخشش آدم بیشتر میشه.
آره دقیقاً، یعنی وقتی من جهان معنایی دیگری رو میشناسم، چرا این کارو کرده، درکش میکنم، خودم آسوده میشم. اینم باز چیزی که میتونه به ما کمک کنه. در مورد تردمیل شادی حرف میزنه، در مورد این حرف میزنه که ما تو جهان مدرن خیلی انگار روی تردمیلیم که سرعت هم خیلی تندش کردیم، دستاوردها، اهداف، موفقیت‌ها، ولی این برای خوشحالی ما اینا مهمه، ولی چقدر مهمه؟ خیلی نکته مهمیه. میگه یه نکته اینه که ما معیارهایی که برامون موفقیت رو موفقیت تعریف میکنه بشناسیم. این معیارها گاهی خیلی پوچن. مثلا سال 1493 اولین بار اروپاییان آناناس رو دیدن، با آناناس مواجه شدن، اسلو موشن شده احتمالاً، یعنی آناناس توی تصویر آهسته موهاش تو باد تکون می‌خورده و می‌تونید یه عشق در اولین نگاه رخ داد. آناناس خیلی مهم بود تو جهان. چرا؟ چون کم بود، فقط توی آمریکا کاشته می‌شد، برای اینکه به اروپا برسه خیلی گرون بود، فقط اشراف و در واقع شاهزاده‌ها آناناس داشتن. انقدر این آناناس مهم بود، میخوام ببینید چقدر اون معیار تو اون لحظه پوچه که آدما اصلا نمیخوردنش، انقدر رو میز بود که بگنده. و جالب اینه که تو معماری اون عصر آناناس نقش مهمی داره. مثلا کلیسای جامع سنت پل در لندن در واقع روی برجاش یه سری آناناس قول پیکره، یا خیلی از بناهای معماری اون دوره که بناهای لاکچری و مثلا لوکسی بوده روش طرح آناناسه. چقدر آناناس الان به در واقع چیز میتونه کمک کنه به اینکه ما میدونید احساس مثلا اشرافزادگی کنیم. میخوام بگم اون دوره آدما رو اون تردمیل لذت یکی از دستاوردها براشون آناناس بیشتری داشتن بوده. یعنی سروشان داره میگه معیارهایی که برای شما خوشبختی تلقی میشه مثل آناناس در قرن 15 شاید واقعا قابل سوال پرسیدن باشه. در عصر ما چه چیزهایی در واقع باعث میشه ما رو تردمیل لذت باشیم؟ چطور میتونیم ازش بیایم پایین با این نگاه انتقادی؟ میدونید خیلی نکته مهمیه. بعد یه فصلی داره، خیلی سریع بگم، در مورد فواید رنج حرف میزنه. کتاب راجع به خوشبختیه و میگه نقش رنج تو این خوشبختی چیه. چند تا عامل میگه. میگه اولا رنج، تنهایی شبیه یک تکخانیه، تکخانی مثل سوت زدن در تاریکی که راجبش حرف زدیم. میگه ما وقتی رنج بهمون حمله میکنه غالبا تنها میشیم. یکی از فواید این تنهایی اینه که صدای خودمون رو تشخیص میدیم، اینه که تازه میفهمیم مثلا چی هستیم، میدونید چه ویژگی داریم، چه قدرتی، چه ضعفی. اینکه صدای خودت رو بشنوی خیلی مهمه. دو اینکه آدمای دورمون رو ارزیابی میکنیم تو رنج. میدونید من خودم در واقع دوستیم یه عامل، یه اشتباهی که یه جاهایی انجام دادم این بود که خیلی هوش برام مهم بود، مثلا جذب من خیلی هوش آدما میشدم، ولی الان اگه در واقع برگردم خیلی برام سلامت روانی و مهربانیشون مهمه، فارغ از این که مثلا چقدر منو شگفت زده میکنن. میخوام میگم رنج این معیارها رو میتونه برام جا بشه.
باورتون میشه که عین اینو یه دفعه دیگه هم خدمتت گفتم که مولوی تو دفتر اول مثنوی میگه.
نه بفهمه،
یعنی میگه که ما مواقع رنج، مواقع شکست ناراحتیم، فکر میکنیم وای دنیا تموم شد، ولی اونجا جاهاییه که مکث میکنیم و بررسی میکنیم و
آفرین.
و حالاست که میتونیم ادامه بدیم. آفرین. چون ما وقتی که همه چی خوبه، خوشه، خوشحالیم، تو شادی که بر مکس و دقت نظر رو یه دفعه دیگه نگاه کردنی نداریم. اما اونجایی که شکست خوردیم، اونجایی که در ما وقتی که بیمار میشیم میگیم چیا بود که من انجام ندادم که این بیماری سلامتیم به خطر افتاد. و حالا وقتی که از مهلکه بیماری خارج میشیم دیگه اونو مراقبیم که تکرار نشه.
دقیقاً همینطور. محیط اونو ارزیابی می‌کنیم، خودمونو ارزیابی می‌کنیم. نمی‌دونم وقت داریم یا نه، یه روانشناسی هست اسمش مک آدامه. میگه همون خود تقسیم شده، میگه ما سه سطح داره شخصیتمون. یه سطحش ویژگی‌های اساسی مونه. مثلا ممکنه یکی گرم و اجتماعی باشه، این ویژگیشه. سطح بعدی هدف‌ها و ارزش‌هامونه. اینکه کارمون چیه، به چی می‌خوایم برسیم. و سطح سوم داستان زندگیمونه، ویژگی‌های اساسی، اهداف و داستان. میگه ما تو رنج گاهی می‌فهمیم که اینا با هم ربطی ندارن و اینا رو باید به هم نزدیک کنیم. مثلا ممکنه خانومی یه جایی متوجه شه که گرم و در واقع اجتماعیه، ولی شغلی که داره اصلا توش آدما نیستن، نمیتونه آدما رو ببینه، مثلا یه شغلی در انزوا داره و داستان زندگیش آدم اجتماعی که پدر مادرش مجبورش کردن که کار مثلا از نظر اونها خوب رو انجام بده. تو رنج بفهمه این سه سطح شخصیت به هم بی ارتباطن. تو رنج میتونه داستان زندگی رو تغییر بده، ویژگی اساسیشو بشناسه، اهدافشو بازبینی کنه، آدمای مهم، ارزش‌ها.
کار مهمیه.
خیلی. و این میدونید یه جوره کیمیاگریه که رنج در ما انجام میده. این هم نکته خیلی مهمیه و فکر کنم دیگه وقتمون هم تموم شد.
درسته؟ و نابرد رنج هم
گنج میسر نمیشود. تلاش ما تو این کتاب، تو معرفیش که کتاب خیلی خوبیه، این بود که توضیح بدیم این فیله در واقع چه ویژگیایی داره، چه در واقع چیزهایی هست که شاید ما فکر میکنیم خوبه ولی خوب نیست، مثل اعتماد به نفس، مثل خود برتر بینی و تعصب چطورشه. به نظرم ایده های خیلی جذابی تو کتاب هست. امیدوارم تا یه ذره‌شو تونسته باشیم بگیم.
مثل همیشه بر من فوق العاده جذاب بود.
ممنون.
خیلی چیز یاد گرفتم. خیلی من سوالی دارید یا
بله نست. سوال اینه که با این سوال یه ذره فکر کنیم به وضعیت ما با فیلمون. مثلا یه نکته اینه که سوگیری عاطفی ما چه جوریه؟ آیا خیلی منفیه یا مثبته؟ بهش فکر کن. ترموستات ما ست پوینتش کجاست؟ کجا تنظیم
میشه؟ ما وقتی که داریم زندگی میکنیم دائم چیزای بد و هی برای خودمون بزرگ
میکنیم.
یا خوبیارم میبینیم.
و حالا ببینیم که اینا جفتش هیچ کدومش برتری نداره. مود ماست دیگه. این که مثلا وکیل مدافع درون ما کجا داره واقعیت رو به نفع ما تحریف میکنه، این که تعصب چقدر تو فیلم ما جایگاه داره، این و چیزهای مختلف. ایده ها رو گفتیم. به این فکر کنید وضعیت در واقع فیل خود شما که هر کس منحصر به فرد فیلش چجوریه، چه ویژگی هایی داره.
این هفته رو میشینم به فیلم.
سلام.
خیلی ممنون از شما. ارادتمندم. و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارت.